سلام، زیاد علم مقدمه چی نیست؟ حسن معنای هستم، یه دریانورد. یه دریانورد زاده، پدرام، پدر بزرگم، پدرانم صیاد و دریانورد بودن. متولد 65 زاده شهر اصفهان هستم. تا 7 سالگی چی از دریا نمیدونستم. نه دریا دیده بودم، نه چیزی راجع به دریا شنیده بودم. میگن آدم ها جذب اصالتشون میشن. بعد جنگ که به آبادان برگشتیم تا چش کار میکرد ویرانی و خرابی بود. اولین بار که کنار محمد شیر وایسادم فقط 7 سال داشتم. ولی احساس میکردم قبلا اینجا بودم. یه حس عجیبی من رو به شد پیوند میداد. این همون غریزه اجدادیم بود که تو خونم جریان داشت. تا به شد نزدیک شدم احساس خفتگی تو وجودم بیدار شد. 8 سالم بود که وارد بازار و مای فروش ها شدم. با کنجکاوی کودکانه شروع کردم به نگاه کردن، یاد گرفتن، پرسیدن. تا 18 سالگی فقط آرزوی به دریا رفتن رو داشتم. تا دست تقدیر منو دریا رو در دوران سربازی به هم پیوند داد. این شروع ماجرای من بود و دریا. همیشه دوست داشتم یاد بگیرم و بیشتر به اعماق دریا سفر کنم. هنوز هم تشنه یادگیری هستم. هر چی رو از دریا و ماهی میدونم از علاقه و عشقم به دریا دارم. خیلی چیزها رو نمیدونم که امیدوارم یاد بگیرم و در حد توان یاد بدم. دوست دارم هر چی رو میدونم به دیگران هم یاد بدم.
ساكن الخارجي ولا فور بنش بلكي ساكن الخارجي ولا جلي همالي ساكن الخارجي ما شاء الله بجونت ولا دس علي بشونت ساكن الخارجي ولا شون مردام ساكن الخارجي يا الأمير محمد ساكن الخارجي يا الأمير محمد ساكن الخارجي مولاي مير محمد ساكن الخارجي ولا دريان شيني مشرق دريان شيني ساكن الخارجي ولا تابد نبيني ساكن الخارجي در حرسة ميني
ترنجیات، پادکستی درباره سرزمین مادری. سلام، من نیوشا طبیبی گیلانی هستم که پادکست ترنجیات رو می نویسم و برای شما روایت می کنم. از انتشار آخرین قسمت پادکست مدت زمان زیادی گذشته. موضوع بسیار سخته، زعفران و نیاز به پژوهش‌های بیشتر و وسواس من درباره انتقال اطلاعات درست و البته کمی ناخوشی باعث شد که نتونم روال معمول پادکست رو ادامه بدم و وقفه‌ای طولانی در کار افتاد. باید از دوستانی که پادکست رو از فهرست خودشون حذف نکردن و همچنان به تعقیب ترنجیات در صفحات اجتماعی و به خصوص کانال تلگرامی ادامه دادن سپاسگزاری کنم. ممنونم که دلگرمی دادید و موندید. در سفرهایی که برای ساخت مستند ترنج به همراه دوستان عزیزم داشتم به آبادان رسیدیم و توی برنامه بودش که تصاویری از بازار مایی فروشای آبادان ضبط کنیم و بعد روی اون تصاویر گفتاری درباره انواع ماهی دریایی و رودخونه‌ای که در همون اطراف صید می شدن بگذاریم. در اثنای تصویر برداری من از آقای ماهی فروش محترمی سوالی پرسیدم و با پاسخهای دقیق و بیوقفش مواجه شدم. در مورد هر ماهی اطلاعات بسیار دقیقی داشت، از فیزیولوژی حیوان تا رفتارشناسی و رژیم غذایی و پیشینه تا سبک پخت و پز هر ماهی رو منظم و مرتب و کلاس بندی شده انگار که از روی متن می خونه برای من تعریف کرد. سام کلانتری کارگردان ترنج گفتگو رو متوقف کرد، گفتش که حیف این مکالمه رو ضبط نکنیم. کار گفتگو به فنون و مهارت‌های دریایی و صیادی و سنت‌ها و تاریخ و معتقدات ماهیگیرهای جنوب رسید. در این موارد هم حسن مهنایی اطلاعات بیشماری داشت. رفتیم روی عرشه یک لنج پهلو گرفته همون نزدیکی نشستیم و مدت طولانی گوش به صحبت‌های حسن مهنایی دادیم. صحبت‌هایی که به ضرورت داستان و زمان پخش تورنج قسمت دریای جنوب فقط بخشی از اونا توی تدوین نهایی اومد، اما با همون چند دقیقه حسن خیلی محبوب شد و عده زیادی از کسایی که صفحات تورنج رو تعقیب می‌کردن از ما سراغ حسن رو می‌گرفتن و خب حسن مهنایی هم در اینستاگرام خیلی حضور پررنگ و مداومی داشت و خیلی رفتن تعقیبش کردن. اون جلسه دیدار اول و تا الان آخر من و حسن شد، ولی یک رفاقت و دوستی عمیق چند ساله بین ما شکل گرفته و ما حداقل ماهی یکی دو بار با هم گپ میزنیم و از حال هم دیگه با خبر میشیم و گاهی که من میخوام چیزی بنویسم درباره دریانوردی و دریا یا خوراکای دریایی یا ماهی ها حتما با حسن مهنایی مشورت میکنم. اونم اگه تو خشکی باشه فوری پاسخمو میده و اگر هم روی دریا باشه و مشغول کار در اولین فرصتش لطف میکنه و با من تماس میگیره. مدت ها بود فکر میکردم اون گفتگویی که با حسن مهنایی داشتم رو ادامه بدم و به صورت پادکست در مجموعه تورنجیات بیارم. باش مطرح کردم، علارغم سختی هایی که تو کارش داره با مهربونی پاسخ مثبت داد که نتیجهش همین قسمتیه که میشنوی. ازش درباره شروع یک روز صیادی با لنج پرسیدم و اون به هم پاسخ داده.
عرضم به حضور شما، قبل هر چیزی باید تدارکات ببینیم، مثل آب و آذوقه و یخ و سوخت و اینا رو باید کلن از قبل آماده بکنیم. آماده کردن اینا همه معمولا خود صاحب لنج این کارها رو انجام میده، ولی باید فراد خود جاشوا هم باشن، یعنی برای بار زدن یخ باید جاشوا باشن. یخو که از کارخونه یخ میاریم بعد نوبت باید بگیریم برای بار زدن یخ، واسه بار زدن سوخت هم باید نوبت بگیریم. اینا همش مهمه، این نیست که شما بیاید و سوخت بار بزنی یا یخ بار بزنی، نه، قبل اینکه بخوای سفر رو شروع بکنی معمولا با خودمون 100 الی 150 قالب یخ میبریم. بعد سوختمون هم بسته به مجوز خود لنج داره، بسته به مجوز خود لنج داره که چقدر سوخت مثلا سهمیت باشه. حالا یه لنج هست مثلا سهمیتش 10 بشکن، یه لنج هست سهمیتش 20 بشکن، اینم داخل خود مجوز ذکر شده. بعد اینکه کارا رو انجام دادیم و تموم شد، اون موقع دیگه سر یه روز معینی ناخدا با من هماهنگ میکنه، همه نفرات جمع میشن روی لنج و تنابار از اسکله باز میکنیم و راه میفتیم به سمت دریا. تو این مدت هم وقتی از اسکله جدا میشیم، قبلش باید مجوز گرفته باشیم، از خود اداره شیلات مجوز میگیریم. نفرات هم باید همه کارت دریانوردی داشته باشن، این نیست که هر کسی بتونه بیاد و سوار لنج بشه و بیاد بره دریا. به خاطر هم مرز بودن ما با کشور عراق از سمت اروندرود این چیزا خیلی ارزامیه.
کارها به روی لنج تقسیمات دقیقی داره، اگه نظم به طور قاطع اعمال نشه شناور طبعا دچار مخاطراتی میشه و هدف سفر هم محقق نمیشه. افرادی که به روی یک لنج کار میکنن، یک ناخدا، چند تا ملوان، مسئول موتوری، آشپز و بر حسب نیاز هم فردی به عنوان فیشرمنه که حسن مهنایی برامون توضیح خواهد داد. هدایت لنج هم در طول رودخونه تا دهانه دریا نیازمند مهارت بسیار زیاده راهبریه، برای اینکه ناخدا کف رودخونه و پستی و بلندی ها و مغروق ها، یعنی اشیای کف رودخونه رو کاملا میشناسه و میتونه شناور رو با مهارت به دهانه رود برسونه تا وارد دریا بشه. ولی وقتی که وارد دریا میشه ترتیبات دیگه ای هست.
از اسکله که جدا شدیم، ناخدا سکان رو میگیره تا زمانی که از اروند خارج بشیم، تا زمانی که از اروند خارج بشیم. از اروند که خارج شدیم، اون موقع دیگه نوبتی، به قول خودمون میگیم زام، نوبتی ملوانا سکان میگیرن. مثلا هر ملوان 2 ساعت 3 ساعت سکان میگیره تا برسیم به منطقه سی.
حرکت از اسکله تا رسیدن به دریا و انجام مراحل اداری و گرفتن مجوزهای مرزبانی و صیادی و بار زدن سوخت یه موقعهایی تا 2 روز وقت نیاز داره، یعنی از آبادان تا دهانه رودخانه اروندرود ممکنه که 2 روز 48 ساعت لنج در راه باشه تا این مراحل رو بگذرونه و به جایی برسه که به شماره 4 معروفه.
نمره 4 آخرین پاسگاه مرزی دریابانیه که ما باید اونجا مجوزامونو تحویل بدیم، لنج خروج بزنه و ما از اروند خارج بشیم. به این میگن نمره 4. البته این فقط مال صیادی هست، مال قایقا و لنجای صیادیه. قبل از اون اسکله خسرآباد. اسکله خسرآباد مربوط به کشتی ها و لنجای باریه. اونجا وای میسن مجوزهای خروجشون رو میدن. از نمره 4 که رد شدیم و رسیدیم به دهنه دیگه اونجا میگم دیگه اونجا نوبتی ملوانا سکان میگیرن و دیگه میگم بستگی به تعداد داره. حالا بعضی اوقات پیش میاد مثلا 3 ساعت سکان میگیرید. ملوانا چون 4 نفرن آشپز و چیف اینا سکان نمیگیرن، فقط ملوانا سکان میگیرن. 4 تا ملوانی معمولا اگه از 3 ساعت بخوای حساب بکنی 3 ساعت سکان میگیری، 9 ساعت استراحت تا برسیم به منطقه سی.
از اسکله تا رسیدن به دریا، انجام مراحل اداری، گرفتن مجوزهای مرزبانی و صیادی و بار زدن سوخت گاهی تا 2 روز وقت میگیره. حالا یه اجازه میخوام ازتون که یه مختصری از تاریخ دریانوردی در ایران رو عرض کنم. خلیج فارس دریایی که از قدیم مبدأ دریانوردی ایرانیا بوده. بعضی از مورخین گفتن که سابقه دریانوردی در خلیج فارس به حدود 6000 سال میرسه. در این منطقه هم میدونید که تمدن‌های بسیاری پا گرفته و از بین رفتن. بابلی‌ها، کلدانی‌ها، آشوری‌ها، اکدی‌ها در حوالی همین خلیج فارس به قدرت رسیدن، تمدن ساختن، شهرهای زیادی بنا کردند، به دیگران حمله کردند، بهشون حمله شد و دست آخر هم تومارشون در تاریخ پیچیده شد و از بین رفتن و نشانه‌هاشون فقط تو همین اپنیه و چیزهایی که باقی موند در تاریخ موند که ما بتونیم به بودن اونها پی ببریم. ایرانی ها اما از قرنها پیش همینجا بودن و کماکان هستند و حتما خواهند بود. خلیج فارس دریای عمیقی نیست. عمقش بین 25 تا 91 متر و البته مناطق عمیق بیشتر در نزدیکی سواحل شمالی یعنی سواحل ایران واقع شده و از این جهت کشتی رانی در منطقه در این نواحی آسان تره. در تاریخ هخامنشیان چندین بار به قدرت نیروی دریایی ایران در اون زمان اشاره شده، اما دریانوردی ایرانی ها پیش از اتحاد اقوام ایرانی و تشکیل امپراتوری قدرتمند هخامنشی آغاز شده. سند مهمی که درباره دریانوردی ایرانی‌ها در دسته مهریه که در منطقه چوغامیش خوزستان به دست آمد و این مهر قبل از اختراع خط حک شده و به عقیده مکتشفان اون که دوتا استاد باستانشناسی از دانشگاه‌های شیکاگو و کالیفرنیا بودند، صحنه بازگشت پیروزمندانی یک فرمانده نظامی و سربازانش سوار بر کشتی رو نشون میده. تصویر این مهر رو در شبکه‌های اجتماعی پادکست قرار میدم. بسیاری از نویسندگان مورخین غربی در مهارت دریانوردی ایرانی‌ها تردید کردند و همسایه‌های ما رو در دریانوردی زبده و تاجرای دونستن که دریاها رو پشت سر می‌ذاشتن و به اقصی نقاط دنیا می‌رفتن. البته اینجا قصد مناقشه ندارم که حالا کدوم تمدن پیش قدم دریانوردی بوده، ولی به چند دلیل گذرا عرض می‌کنم که اینطور نیست. اول اینکه در سهاری سرزمین‌های همسایه درختی نمی‌رویده که بتونن باش کشتی بسازن. برای میخ‌هایی که در کشتی سازی لابد به کار می‌رفته، معادن آهنی در اونجا پیدا نشده بوده. ملزومات دیگه کشتی سازی و فناوریش هم بنابر شواهد تاریخی احتمالاً در اون زمان‌ها، یعنی قبل از اینکه ایرانی‌ها دریانوردی بکنن، به اونجا نرسیده بوده. و دلیل بسیار مهم اینه که با فتح سرزمین‌های فنیقی در لبنان و کرانه‌های شرقی مدیترانه، امپراتوری ایران صاحب ناوگان عظیم فنیقی و به همین ترتیب فناوری پیشرفته اونها در ساخت شناورهای بزرگ در اون زمان شد. بعد هم که در جنگ‌های علیه دولت شهرهای یونانی از این ناوگان استفاده کردند که تفصیلش هم علارغم تعصب ورزی‌های مورخین یونانی در اسناد تاریخی اومده. اما مهمترین سندی که نشان از توجه ایرانی‌ها و تسلطشون به راه‌های دریایی و دریانوردی وجود داره، کتیبه حفر کانال سوئز توسط داریوش کبیر. سه تا کتیبه از داریوش بزرگ در حوالی کانال سوئز امروزی پیدا شده که یکی از اونها مفصل‌تر از بقیه است و 12 سطر داره که در اون داریوش میگه من فرمان احداث راهی آبی برای اتصال دریای مدیترانه به دریای پارس را صادر کردم و نکات دیگه ای رو هم در این لوح آوردن، که البته این مسیر با کانال سوئز امروزی، یعنی کانال مدرن سوئز امروزی، متفاوته و یک راه آبی بوده که قدمتش به 609 سال قبل از میلاد مسیح میرسه و در اون تاریخی که کوروش، در اون تاریخی که داریوش به اونجا میرسه، این راه آبی مسدود شده بوده و در واقع داریوش فرمان بازیابی این راه آبی رو صادر میکنه و پاکسازیش، و بخشی از این مسیر هم از آبراه‌های طبیعی میگذشته. اینا رو عرض کردم که بگم دریانوردی در ایران سابقه طولانی داره، اگرچه که در سالهای گذشته این قدمت و سابقه عمدن نادیده گرفته شده. سنت دریانوردی ایرانی رسوم آداب زیادی هم داره که خیلی جالبه و بسته به فصول صید و اوضاع آب و هوایی و اقلیمی منطقه ماست. و خب یکی از جالبترین این رسوم هم نوروز دریاییه که جشن آغاز فصل صید. فصول سال دریایی به این صورت هستن که از 9 مرداد، یعنی همین امروز که من دارم پادکست رو ضبط میکنم، بهار دریا به مدت 100 روز شروع میشه و 100 روز دوم از 18 آبان شروع میشه، 100 روز سوم از 28 بهمن ماه و تا اینجا میشه 300 روز و 65 روز آخر هم میمونه که میشه یک سال دریایی 365 روزه. روز آخر سال دریایی میشه حدود 3/4 خرداد، بسته به اینکه سال کبیسه باشه یا سال معمولی. فکر کردم که این نکات تاریخی رو بین صحبت‌های حسن مهنایی بگم. حسن مهنایی از سکان گرفتن حرف میزد و رسیدن به منطقه صید در دریا که ادامه‌شو میشنویم.
به منطقه صید هم که برسیم دیگه بسته به نوع صیدمون داره، حالا یا مثلا ترال باشه، اکثرا برای ترال میره، ولی فصل صید بیشتر که بریم مثلا برای تور اینا باشه، اکثرا اینور برای از اروندرود برای صید ماهی سنگسر میرن، برای ماهی سنگسر میرن، اونم که دیگه میگم ادواتش فرق میکنه، حالا هر نوع ماهی یه تور مخصوص خودشو داره. این نیست که شما برداری مثلا فرض بر مثال تور مای شیر رو بندازی برای سنگسر یا تور سنگسر رو بندازی برای مای شیر، باید ادوات مخصوص خود مای شیر رو بار بزنی. یا ادوات مخصوص خود سنگسر رو بار بزنیم تا دیگه برسیم و به امید خدا برسیم به خود منطقه سید. و از شب سید شروع میشه، هیچ وقت روز سید نمی کنیم. سیدمون معمولا همیشه شبه، روز اصلا سید نمی کنیم، و به خاطر اینکه روز ماهی تو رو میبینه، یعنی ماهی قشنگ روزا تو رو میبینه، ما واسه همین تورمون رو شب میندازیم، عدم غروب تور رو میریزیم، شروع میکنیم عدم غروب تور ریختن تا دیگه معمولا میگن یه جزرومت، یه جزرومت تور میندازن، تقریبا یه بار آب ببرتمونه، یه بار آب برمون گردونه، تور رو جمع میکنیم دیگه، هرچی توش باشه خیر هم توری جمع میکنیم، حالا دیگه بسته به رزقی که خدا بمون رسونده.
از حسن مهنایی درباره چگونگی پیدا کردن مکان سید و زمان مناسب در شب و روز پرسیدم.
ببین نیوشا جان، ماهی مخصوصا حالا به قول گفتنی، حالا بحث ما نمیخوایم بریم سراغ مثلا زیاد اون نوع ماهی ها رو وسیع بکنیم، من رو همون خود نوع سنگسر توضیح میدم. خب سنگسر یه ماهی مهاجره که معمولا از فروردین ما پیدا میشه تا اواسط خرداد ما، زمانی که هوا گرمه میاد ساحل، میاد سمت خورعبدالله برای تخبریزی، ما چون دیر منطقه خورعبدالله سید میکنیم. بعد این که نقطه، چون ما مناطقی که میریم روی خود جی پی اس همه اینا، ما اصلا کارمون کلا با جی پی اس، کارمون با جی پی اس و عمقی ها با ایناست، این نیست که مثلا ما بریم الله بخته کی تور رو بندازیم و را بیفتیم با تور یه جزرومت مانه ببرو جمع کنیم، نه، معمولا از قبلش بنابرمون گزارشاتی که مثلا پرسجو میکنیم سید تو کجا منطقه خوبه، میگن فلان نقطه، بعد ما خط داریم، مثلا خط میزنیم از شروع اون نقطه که میخواییم تور رو بندازیم تا میدونیم مثلا یه جزرومت نهایتش ما رو 5-6 مایل جا به جا میکنه، 5-6 مایل میبره تمونه و 5-6 مایل هم برمون میگردونه. اون نقطه رو ما کلن از قبل همه رو وارسی کردیم و تاب خوردیم، قشنگ میدونیم توی اون نقطه اون مسیلی که تو رو ما داره حرکت میکنه نباید گیر باشه، نباید سنگ باشه، نباید که مغروقه یا چیز باشه. چرا؟ چون تو رو ما گیر میکنه، تو رو هم اگه گیر کرد تمام روز سیادیت خراب میشه. حالا گذشته از بحثی که تور پاره بشه و یه درد سرای دیگه ای داشته باشه، اصلا کلن این مسیر رو از قبل وارسی میکنیم، قشنگ نگاه میکنیم، چک میکنیم، هم رو خود دستگاه هایی که داخل لنجن ها شکر خدا هست و تکنولوژی هم خیلی پیشرفت کرده، روی خود لنجا ما چیز داریم، نقشه های ماهواره‌ای داریم، نقشه ها معمولا نشون میده، حالا یه جایی پیش میاد یه لنجی جدیدن غرق شده که باید اون نقشه ها رو سال به سال ببریم بدیم به خود مثلا اون شخص متخصصش که اون دستگاه نقشه اونو برامون چیز بکنه، واسمون به روز رسانی بکنه. سنگسر رو صبح سید میکنیم سنگسر تقریبا سفیده، ولی شب که سیدش میکنیم سنگسر طلایی رنگه. این یکی. بعد اکثر اوقات هم وقتی سنگسر رو از داخل تور در میاریم به خاطر اینکه ماهی داخل تور خفه میشه رنگش به طلایی برمیگرده، کمتر پیش میاد سنگسر تور رنگش سفید باشه. البته مال سمت خورعبدالله، وقتی سمت بوشهر و بندرعباس و برابری و اکثرا سنگسرش سفید، سنگسر طلایی معمولا مال این منطقه، معمولا مال این منطقه سنگسر طلایی.
درباره ممنوعیت سید ترال در این سالها و بنابر اوضاع سیاسی سر و صداهایی هر از چندگاهی بلند شده. در دوره دولت پیشین سید ترال کشتی‌های چینی که مثل مهاجما در آب‌های سرزمینی ما ماهیگیری می‌کردند و نان صیاد ایرانی رو از سفره‌اش می‌دزدیدند، خب جنجال زیادی به پا کرد و قول‌هایی داده شد که سید ترال از هر طرف که باشه، چه داخلی چه خارجی، به کلی ممنوع و مهار شه، که البته در حد همین وعده و وعید باقی موند و هنوز هم صید ترال هم از طرف ایرانی ها و هم از طرف کشتی های مهاجم خارجی همچنان ادامه داره. اما انواع صید در شمال خلیج فارس چه صیدایی هستند؟
انواع صید هم از قلاب، تور، گرگور، ترال، خفتوگ یا معاصره‌ای. البته نگاه کن، یه نوع صیدایی هستن اینا ممنوعن، به صورت قاچاقی میارن صید میکنن، مثل صید ترال. البته ترال فصل داره، فقط توی سال یه 45 روز آزاد میکنن، اونم برای صید میگو. متاسفانه به خاطر نوع صیدی که ترال داره کف دریا رو شخ میزنه، هم اون زیستگاه مایه رو خراب میکنه، هم مایه ریز رو صید میکنه. اصلا یه نوع صید عمدن، یه نوع صیدیه که کل مایه رو صید میکنه. سن کلا به قول خودم یه نوع صید کثیفه، خیلی خیلی صید ناجوریه. بعد محاصره یا همون خفتوب، اینم ممنوعه، یعنی اصلا کلا ممنوعه، این نیست که یه فصلی آزادش بکنن، نه. محاصره ای اکثرا میرن به صورت قاچاقی صید میکنن. محاصره ای چیه؟ اینا با همون دستگاه هایی که دارن رو خود قایقا و لنجا تاب میخورن، دنبال گله های ماهی میگردن. حالا بعضی اوقات با دستگاه میبیننش، بعضی اوقات هم یه مایه های مثل مایه تون یا مایه سیمو به قول بوشهری ها بهش میگن داردم، اینا رو آب معمولا میان رو مایه های ریزی را حمله میکنن، روی آب بیشتر شنا میکنن، به چشم دیده میشن. خب اینا میان تور محاصره میریزن. تور محاصره چطوریه؟ میان دور تا دور اون گله رو محاصره میکنن با خود همون فن خاصی داره، هر کسی هم نمیتونه کار بکنه، با سرعت قایق دور میزنه اون گله رو، بعد یه تنابی داره از پایین جمعش میکنه، کلن میشه حالت یه سبد دیگه. هر ماهی داخل اون تور باشه، حالا فرق نمیکنه ماهی شیر باشه، ماهی حلوا باشه، هر ماهی باشه، معمولا ماهی که گله حرکت میکنه سید میکنه. این سید اصلا کلا ممنوع، هر کس هم بگیرن خیلی به شدت باش برخورد میکنن. سید قلاب واقعا سید خیلی خوبیه، چون نه آسیبی میزنه به محیط زیست، نه چیزیه که مثلا به مایه‌های دیگه آسیب میزنه. شما یه قلاب میندازی کف دریا، یا حالا مثلا بحث به اون نوع سیدی که داری، چون مثلا ماهی ها، یه ماهی های داریم کفزی هن، یه ماهی های داریم به ست آب شنا میکنن، یه ماهی داریم رو آب شنا میکنه. نوع قلاب اینا هم کلن برای هر نوع ماهی فرق میکنه. شما کف که بزنی یه نوع ماهی میزنه، مثلا حالا تو عمق 60 متر ما میگیم که باشه، تو عمق 40 متر یه نوع ماهی میزنه، تو عمق 30 متر یه نوع میزنه، روی آب هم یه نوع ماهی میزنه. اینا همه فرق دارن با هم دیگه.
گرگور یکی از انواع وسایل صیده و شیوهیه که هم در سواحل شمالی خلیج فارس و هم در سواحل جنوبی از قدیم رایج بوده. سبدی از آهن گالوانیزه که البته قدیم از برگهای نخل می ساختن. گرگور فقط برای به دام انداختن ماهیهایی که جثه بزرگی دارن به کار می رفته و بچه ماهیها و ماهیهای ریزتر از سوراخاش عبور نمی کردن و نمی کنن. خوشبختانه این شیوهی صید هنوز هم کم و بیش در سراسر سواحل خلیج فارس، چه شمالی چه جنوبی، رایجه و دولت‌های سواحل جنوبی خلیج فارس به خصوص دولت امارات متحده عربی صیادها رو خیلی تشویق می‌کنه که از این شیوه بسیار شرافتمندانه صید استفاده کنن. دلیلش رو از حسن مهنایی میشنویم.
میستری صیدی هم که داریم صید گرگوره. شما گرگور رو برمی‌داری داخل معمولاً واسه اونم باز مثلا فصل و نو داره، مثلا شما برای خامور بخواینش، برای مایه گرگوری بخواینش، حالا مایه گرگوری مثل مایه سنگسر و شانگ و سبیتی و خامور و اینا بهش میگن مایه گرگوری. میندازی معمولا روی صخره‌های مرجانی، میندازی کنار مغروغا، میندازی کنار سکوا، گرگورت اونجا میندازی. ولی بعضی اوقات هم الان جدیدن به خاطر ارزش اقتصادی که خود ماهی مرکب پیدا کرده و واقعا قیمتش بالاست و هم مصرف داخلی داره هم مصرف صادراتی داره، معمولا از اواسط برج ده تا اوایل برج یک گرگور میندازن برای مای مرکب. حالا گرگور برای مای مرکب چطوریه؟ خیلی جالب. شما گرگور رو میندازی، داخل گرگور به جای تومه چی میذاری؟ یه تیکه مثلا پنج مال نقل هست که روش خود خارک هست، اونو میذارن مای مرکب میاد داخل گرگور که روی همون پنگه تخمریزی بکنه، برای تخمریزی میاد داخل گرگور، میاد داخل گرگور رو اسیر میشه. چرا ما میگم سید تمیزیه؟ چون زمانی که صیاد بلند میشه او گرگور رو میکشه بالا، تخمای مای مرکب رو برمیداره دوباره میداره دو دریا. یعنی این نیست که شما بزنید تخمای مای مرکبه که داخل اون گرگور هم بزنید نابود بکنی نسل شما انقرض بکنی. واقعا سید گرگور یکی از سیدهای تمیزه. این هم با سیده که الان هست. حالا نوع سیدهای سنتی هم هستن که اونا دیگه بخوایم بحثش رو بکنیم بحثش خیلی طولانی تر میشه.
زندگی کردن روی دریا اصلا بی خطر نیست و واضحه و معروفه که ایرانی ها بیشتر اهل صحرا و خشکی بودن تا دریا، یعنی ترجیح می دادن که روی خشکی راه برن تا برن سوار قایق و کشتی بشن. البته که ما به این مشکلی که داشتیم فائق اومدیم و در دوره های مختلف موفق شدیم که ناوگان های عریض و طویل بازرگانی و نظامی تجهیز کنیم و به اقصا نقاط دنیا هم بفرستیم، ولی کلن هر وقت که امکان داشته ما ترجیح دادیم که کار دریانوردی رو با استخدام ملیت‌های دیگه راه بندازیم، مثل رابطه‌ای که فنیقی‌ها با امپراتوری پارس داشتن. ادبیات ما هم پر است از داستان‌ها و اشاره‌هایی به خطری حتمی که در دریا در کمین کشتی‌ها نشسته. نمونه‌هاش هم زیاده، مثل داستان بسیار زیبای حکایت محسن در باب سوم گلستان ذیل حکایت 27 که اگر نخوندید حتما بخونیدش، بسیار شیرین و جذابه. بیت معروف حافظ هم در اولین غزل دیوان میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. یا در جای دیگه میگه که کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. و حکایت مولانا در دفتر اول مثنوی در ماجرای نحوی و کشتیبان هم خیلی عالی و ظریف و قشنگه. میفرماید که آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهاد آن خود پرست. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. کشتیبان از این تحقیری که نحوی بهش میکنه خیلی غمگین میشه، ولی چیزی هم نمیگذره که کشتی گرفتار باد و طوفان خطرناکی میشه و اینجاست که حالا پرسش مهمی رو این دفعه کشتیبان از نحوی میپرسه که هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمرت این نحوی فناست، زان کشتی غرق این گرداب هاست. حسن مهنایی درباره طوفان ها و موج های خلیج فارس برامون میگه.
ببین نیوشا جان، اولا بسته به نوع بادش داره که مثلا باد از شمال بیاد، باد از جنوب بیاد. موجایی که بیشتر تو دریا ما ازشون میترسیم موجایی که از سمت جنوب میاد. چرا؟ از سمت جنوب میشه از سمت دریا. موج هرچی از سمت دریا بیاد ارتفاعش بیشتر میشه. ولی وقتی موج از سمت شمال باشه سرعت باد به 30 کیلومتر هم که برسه ترسی نیست. ولی وقتی بدونیم به قول خودمون باد شرجی باشه، باد کوس باشه، خب باد کوس که میاد سرعت به 20 تا 24 تا هم که میرسه موج بلند میاره. چرا؟ از سمت دریا. شما هرچی از سمت دریا میای خب ارتفاع موج بیشتر میشه. ولی وقتی باد شمال باشه نه، باد از ساحل میاد میخوره به دریا، موج بیشتر میبره مثلا سمت کشورهای خلیجی و اینا، میبره سمت جزیره ها، واسه ساحل زیاد خطرناک نیست. بعد خود موج زمانی که طوفان میخوابه تازه دردسر اونجا شروع میشه. ما بهش میگیم موج مرده. موج مرده چیه؟ همون موجایه که دیگه کم کم میخواد اون موجی که مال طوفان شب قبل بخوابه. حالا داخل خود موج اصلی زیاد دریازده نمیشیم، لحظه‌ای که مثلا طوفان زیاد دریازده نمیشی، موجا بلنده، فاصله طول موجا هم خب کوتاه، یعنی موجا نزدیک به هم دیگن. ولی موج مرده نه، یه موج آرومی میاد، ارتفاعش هم بالاست، ولی فاصله موجا با هم دیگه خیلی زیاده. واسه همین شما اکثر دریانورد، اکثر دریانوردا با موج مرده مشکل دارن. موج مرده دریازده میشن، حالشون بد میشه. یعنی ما وقتی موج مرده رو میبینیم دیگه عزادار میشیم. ما اینجا تو منطقه ما به موج مرده میبینیم سحیه، خب اینجا بهش میگن سحیه. حالا سمت بوشهر اینا بهش میگن موج مرده. ما اینطوری گفتم که بهتر بتونم توضیح بدم به خاطرش. آره میگم همین یه موج به قول گفتنی مال باد شمال و شرجی و یه موج مرده است که ارتفاع موج هم دیگه بستگی به اون اندازه باد عمق آب داره. عمق آب داخل ارتفاع موج خیلی تاثیر داره. شما وقتی تو ساحل باشی فرض بر مثال توی عمق 4-5 متری باشی ارتفاع موج زیاد نمیشه، ولی وقتی یه جای باشی که عمق آب 60 متر باشه ارتفاع موج نسبت به جایی که عمق آب 5 متر و سرعت باد همون سرعت باده تقریبا شاید بگم ارتفاع موج 3-4 برابر اختلاف داره. شما اگه داخل یه منطقه 5 متری باشی سرعت مثلا باد بیاد با 30 کیلومتر نهایتش ارتفاع موج برسه به 1.5 متر 2 متر، ولی همین باد داخل عمق 60 متر و 50 متر ارتفاع موج به 12-13 متر برسونه، یه طوری که لنج کاملا اتفاقا الان ما بدترین منطقه که در خیلی خلیج فارس داریم که موجاش خیلی معروفه و خطرناکه و کمتر لنجه که از موجش سالم در بیاد منطقه متافه. متاف معروفه به موجای بلند، متاف معروفه به جایی که لنجا غرق میشن، قایقا غرق میشن. یعنی میگن تو دریا از متاف رد شدی دیگه رد شدی خلاص. متاف میشه دقیقا توی محدوده روبروی بندر دیر، تقریبا از خود بندر دیر تا متاف 20 مایل فاصله است. متاف خطرناکترین منطقه خلیج فارسه، معروفه دیگه، امواج و ایناش خیلی معروفه اونجا. بعد ارزان به حضور شما دلیل اینم که متاف خیلی معروفه و خیلی موجاش بده به خاطر منطقشه، به خاطر منطقه جغرافیایشه، معمولا هم موجاش خیلی بد میشه هم بادای لحظه خیلی بدی دارد. یعنی تو دریا کمتر جاشوی کمتر ناخدایه که از متاف یه ضربه نخورده باشه، خیلی موجای بدی داره واقعا.
با حسن عزیز درباره دریا خیلی صحبت کردیم. حسن زندگی در دریا رو با پوست و گوشت و روحش لمس کرده و خاطرات بسیار زیادی داره. از حوادثی که حالا تو دریا براش پیش اومده، از زندگی صیادی، از ماهیای عجیب و غریبی که دیده، از اینکه روزگاری رودخونه و دریا پر از ماهی بودن و نعمت خدا در تورهای صیادای زحمتکش ایرانی فراوان پیدا میشد و امروز تورها خالیه و قلاب‌ها بی ماهی موندن. دو سه برابر اونچه که شنیدید از حسن مهنایی ضبط کرده بودم. چند برابر اونچه که ضبط کردم ازش حرف حساب شنیدم. و اینقدر هم خوش صحبته که بعضی مواقع فراموش میکردم باید دکمه توقف رو بزنم و سوال بعدی رو بپرسم. اگر خواستید تصویر حسن مهنایی رو هم ببینید میتونید مستند تورنج قسمت دریای جنوب رو روی یوتیوب یا تلویزیون پیدا کنید و نگاه کنید. برای ساخت این قسمت علاوه بر حسن باید از آقای محسن شریفیان و گروه موسیقی بوشهر لیان که اجازه دادن از آثارشون برای این پادکست استفاده کنم سپاسگزار باشم. محسن شریفیان بسیار بیشتر از یک موسیقیدان به شناسایی موسیقی و ادبیات موسیقایی بوشهر و حتی سنت‌های بوشهری اقدام کرده و اجراهای گروه لیان موسیقی بوشهر رو نه فقط به مردم ایران بلکه به مردم جهان هم دوباره معرفی کرده و محسن شریفیان در زمینه موسیقی صیادان هم کار بسیار خوبی انجام داده و آلبومی به نام نیمه منتشر کرده که از دو قطعش در این پادکست استفاده کردم و قطعات دیگر هم از آلبوم پار و پیرار ایشونه. دوستان من در نشریه کرگدن اسپانیا هم یاری رسان تولید این قسمت بودن که از اونها هم بسیار متشکرم و باید بگم که کرگدن اسپانیا اولین نشریه فارسی زبان این کشوره و حاوی مطالب بسیار خوندنی درباره ایرانیان و مهاجرت. کرگدن اسپانیا رو میتونید از لینکی که در توضیحات پادکست میگذارم دانلود کنید. از اینکه با پادکست تورنجیات مانده اید از صمیم قلب ازتون متشکرم. لطفاً پادکست تورنجیات رو در شبکه‌های اجتماعی تعقیب کنید و اگر محتواش رو دوست داشتید به من کمک کنید و اون رو به دوستان دیگر هم معرفی فرمایید. به امید روزهای بهتر و روشن‌تر، خدا نگهدار شما و ایران باشد. Thank you.